سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه تفسیر صد المتألهین، بخش تفسیر سورة الفاتحه و ذیل مباحثی که در کریمه ایاک نعبد و ایاک نستعین جناب صد المتألهین مطرح فرموده بودند، عرض شد که یک نکته اساسی رو جناب صد المتألهین دارن مطرح میکنن و اون کل نگرش های عرفانی است که قله عرفان رو در حدیث قرب فرائض و قرب نوافل بایستی که ملاحظه کرد. و مرحوم صد المتألهین با تبیینی که دارن انجام میدن، با تقریری که دارن، میخوان که فضای ایاک نعبد و ایاک نستعین را با قضیه حدیث قرب فرائض و قرب نوافل گره بزنند و ارتباط روحی و معنوی بین این دو فقره ایاک نعبد و ایاک نستعین رو با حدیث قرب نوافل ایجاد بکنند. بعد از طرح حدیث قرب فرائض که فرمودن قرب نوافل که فرمودن اگر سالک عابد در مسیر عبودیت و بندگی به درستی قرار بگیرد و فقر و منزله عبودیت، یعنی مقام فقر و منزله عبودیت رو خوب درک کنند، در نهایت از کل ما سوى الله تجرد پیدا می کنند و از هر اسم و رسمی هم غیبوبیت پیدا می کنند و متوجه جناب حقند. و در اون صورت دیگه به نقطه صفر می رسند و در نقطه صفر است که کان الله له بدلا عن جمیع ذلک فصار الحق حوله و قوته و سمعه و بصره و یده و رجله و جمیع قواه و جوارحهی کما ورد فی الحدیث القدسی، که در حقیقت با توجه به حدیث قرب نوافل خدای عالم است که از چین عبد سالکی که چین تجرد و تنزهی پیدا کرده است، در حقیقت از او نمایندگی می کند. و البته همونطوری هم که اضافه فرمودن من غیر تغییر و تکثر فی ذاتی و صفاتی، که اینو در جلسات قبل توضیح دادیم. برای این مسئله که اگر یک انسانی یا یک موجودی یا هر چیزی که به نقطه صفر رسید، قابلیت این رو پیدا می کند که بتواند از کمالات هستی بهره ببرد، به تعبیر ایشون افاضه ای از مبدأ جواد خواهد شد و به اون انسان یا به اون شی یا به اون عنصر یا به اون عناصر یا به اون جسم ملون کثیف یا جسم شفاف و مواردی که در جلسه قبل ملاحظه فرمودید که نمونه هایی رو ذکر فرمودند و به تعبیر خودشون ولهذا امثله کثیره، مثال های فراوانی در این رابطه ذکر کردند که یکی پس از دیگری در جلسه قبل بیان شد و اکنون در حقیقت شاهد و نمونه دیگری رو که در این متن به عنوان شاهد نهایی ذکر میکنن. میفرمایند که انسان اگر به نقطه صفر ملکه عدالت لفظانی برسد، این انسان به منزله نفسش به منزله یک جایگاه و موطن خالی است از اتصاف به صفات مختلفه و در اینجاست که میتواند مستعد کمالات علمی بشود و خصلت‌های علمی و عملی بشود و در جایگاه استفاده از افاضات جدید حق سبحانه و تعالی قرار بگیرد. ملکه عدالت نفسانی در جنبه عقل عملی شکل می‌گیرد، همونطوری که مباحث نظری و اندیشه‌ای در بخش عقل عملی در حقیقت شکل می‌گیرد. اما اینجا یک معنای جامعی رو از عدالت نفسانی که در نزد نوع حکما معروف و شناخته شده است ذکر می‌کنند، ولی مهم قرار گرفتن انسان در نقطه صفر است که اون نقطه صفر نقطه تجرد و تنزه عما سوى الله هست و بدون اینکه کمترین گرایشی و کمترین میل و تمایلی نسبت به غیر حق سبحانه و تعالی باشد، اونگاه هست که کان الله له بدلا عن جميع ذلك. این قرب نوافل که در سایه عبودیت و بندگی عبد شکل میگیرد که لا یزال عبدی المؤمن یتقرب الیه بالنوافل، وقتی اون تقرب کامل و تام حاصل شد، یعنی از غیر ما سوا در حقیقت از ما سوا برید و زمینه ربط و اتصال برقرار شد، اون وقت شکل پیدا می کند. بنابراین اکنون هم پیدا کردن اون ملکه عدالت نفسانی که در حقیقت عبارت هست از نقطه توسط بین قوای چندگانه‌ای که برای انسان هست، اونجاست که انسان میتواند فیض جدید رو از جانب حق سبحانه و تعالی دریافت کند. و منها ان ملکه العداله النفسانيه التي هي عباره عن توسط النفس الانسانيه في الشهوه بين الفجور والخمود وفي الغضب بين الجبن والتهور وفي القوه الادراكيه بين الجربزه والبلاهه لما كانت بمنزله كون النفس خاليه عن الاتصاف بهذه الصفات السته التي كل منها هيئه نفسانيه شاغله اياها اذا كانت راسخه عن طلب الحق وسلوك الاخره صارت بسببها مستعده للكمال العلمي لانها بله. حالا این مقداری از متن خونده شد که این یک دستی حفظ بشه و به اصطلاح جملات به گونه خونده بشه که نتیجه نهایی متفرع بشود. می‌فهمون که ملکه عدالت نفسانیه که این ملکه عبارت است از حد توسط نفس انسانی در قوای شهوانی بین فجور و خمود، که فجور یعنی سرکشی کردن، طغیان کردن، اسیان کردن، و خمود هم یعنی انزوا و بی التفاتی به مباحث شهوانی و امثال ذلک. این در جانب قوه شهوت. و در جانب قوه غضب هم انسان بین جبن و تهور، جبن همون ترس و خوف است و تهور هم بیباکی است، که شجاعت حتی واسطه بین جبن و تهور است، همونطوری که ملکه عفاف بین فجور و خمود هستش. و در جانب قوه ادراکیه هم انسان بین جربزه و بلاهت است. جربزه که در حقیقت یک تیزهوشی کاذب است و ذهن از اینجا به اونجا منتقل بشود و به اصطلاح بدون اینکه دقت‌های لازم، تأمل لازم، عمق لازم را از یک مطلبی پیدا بکند به مطلب دیگر توجه بکند، این یک نوع جربزه محسوب می شود. و در مقابل جربزه بلاهت است، اون افراط است و این تفرید، همونطوری که فجور افراط است و خمود تفرید، جبن افراط است و تحور یا تحور افراط است و جبن تفرید، و همینطور اون حد اعتدال که عدالت در اونجا شکل میگیرد و متوسط بین جربزه و بلاهت هم همون عقول بودن و تفکر داشتن هست. وقتی لما کانت به منزلت این عدالت، به منزلت کون نفس، وقتی عدالت رو ما اینجور فرض کردیم، من اون حالت توسط و اعتدالی بین این قوای سگانه در جانب افراط و تفرید، به منزلت کون نفس کون نفس خالیتن عن الاتصاف به حوزه صفات سته، این اوصاف ششگانه فجور و خمود از یک طرف، جبن و تحور هم این چهار تا، و جربزه و بلاحت هم شش تا، به حوزه صفات سته التي كل منها، هر کدام از اینها یک هیئت نفسانی است که نفس را مشغول می‌دارد به همون هیئت، و دیگه شرایط برای فراهم آمدن صور دیگر مهیا نیست، البته اذا کانت این هیئت راسختن. خب وقتی این هیئت به این، یعنی یک هیئت راسخی از این شش گونه اوصاف بر نفس غالب شد و نفس به اون اشتغال پیدا کرد، دیگه از طلب حق و سلوک آخرت دیگه باز خواهد موند و راهی اون راه نخواهد شد. در چنین وضعی که در حقیقت انسان حالت اعتدال و ملکه عدالت نفسانی رو پیدا بکند، این سارت سبب به سببها، یعنی نفس به سبب این ملکه عدالت، سارت مستعدتن للکمال العلمی، که این نفس میتواند از این به بعد اوصاف علمی و عملی و اخلاقی و نزائن رو اون را برای خود بیابد. اون وقتی که در مرز اعتدال واقع شد، میتواند از جانب الهی و مبدع جواد کسب فیض بکند. لأنها اندن کسار حاضه القوا و انقهارها ان طلب مشتهیاتها و مقتضیاتها تخلص عن انقیادها و طاعتها. این نفس انسانی وقتی منکسر شد، عند انکسار حاضه القوا، وقتی این قوا شکستند، یعنی نه قوای فجور بود نه قوای خمود، نه قوای جبن بود و نه قوای تحور، نه قوه جربزه بود و نه قوه براحت، اینها شکستند و منقهر شدند از طلب، یعنی دیگه به دنبال اون جنبه های افراد و تفرید نیستند و از اون مقتضیات اونها هم نجات پیدا کرده اند، طبعا فیقع لها به قوت عقل هلحیولانی هیئتون استعلائیتون علیها. در چه این وقتی که نقطه اعتدال و نقطه صفر ملکه عدالت نفسانی شکل گرفته است، واقع می شود برای این نفس انسانی در سایه قوه عقل حیولانی، که قوه عقل حیولانی همون اون مرحله اول است که مرحله اولا عقل حیولانی، بعد عقل بالملکه، بعد عقل بالفعل، بعد عقل بالمستفاد. اون عقل حیولانی که اون نقطه صفر هست آماده می شود، فیقع لها به قوت عقل حیولانی هیئتون استعلائیتون علیها، یک فیضی رو از مبدأ جواد و فیضان ذات الهی دریافت میکند و این هیئت استعلایی و قوه نوریه استعدادی است برای اطاعت حق و انقیاد حق. از این به بعد است که انسانی که صورت جدیدی را و فیض تازه‌ای را از بارگاه مبدع جواد دریافت کرده است بتواند مطابق با اون شکل بدهد خودش را. اما اگر تا قبل از این مرحله به این قوا تن داده بود، یا قوای فجور یا قوای خمود یا قوه جبن یا قوه تحور یا قوه جرگزه و یا قوه بلاحت، به هر کدام از این قوا نفس تن در داده بود، دیگه قابلیت این رو ندارد، بلکه نفس با اون صورتی که پذیرفته است عملا ماده ثانیه می شود، ماده ثانویه می شود و تنها استعداد خاصی رو پیدا می کند که همون دنبال فعلیت یافتن اون استعداد خاص است. اما در نقطه اعتدال استعداد عام و محض القوه و صرف الاستعداد وجود دارد و به تبع اون از مبدأ جواد فیض دریافت می کند. فیقع این نفس به قوت عقل حل حیولانیه هیئتون استعلائیتون علیها و قوتون نوریتون استعدادیتون لطاعت الحق و انقیادهی، برای منقاد بودن در پیشگاه حق سبحانه و تعالی که هرچه او اراده کند این دست و بازو و جواره و جوانه عمل می کنند. دیگه انسان مظهر است برای اون چی که خدای عالم ظهور پیدا کرده که کنتو سمعهو، کنتو بصرهو، کنتو لسانهو. در این موقع در حقیقت دست و پای انسانی بر اساس اراده الهی حرکت می کنند لطاعت الحق و انقیادهی و قبول الانوار المعارف الالهیه، که مراد از این انوار معارف همون حقایق وجودی هن، اینی هن، خارجی هن، که اونها نور اینی هن و جان و جسم انسان را روشن می کنن و قبول انوار المعارف الالهیه و اسرار المقاصد الربوبیه. در چنین حالتی است که فیسیر و عقله المنفعل علامتن بالحق مطیعن لله تعالی. انسان در مقام علت قابلی همواره محیاست تا از درگاه حق که جنبه فاعلیت دارد این فیض رو دریافت بکند. اگر خود انسان معاذ الله آمد و جنبه فاعلی به خود گرفت و دنبال کمالات و صور و اوصاف و نظائر آن قرار گرفت، خب او دیگه نمیتواند در بست مطیع امر الهی بشود. اما در چنین وضعی که ایشون تشریح کردن و قوای مختلف رو ذکر کردن و ملکه عدالت نفسانی رو بیان کردن، اونگاه هست که فیسیر و عقله المنفعل، یعنی اون جنبه پذیرش انسانی که اون حیثیت های مادی و هیولانی انسان هست، این یسیر و علامتن بالحق، این بسیار بسیار داناس می شود، آگاه می شود، شناخت حق رو پیدا می کند و خود را در مسیر اطاعت و بندگی او قرار می دهد. اینجا همون مقام نیل به ساحت الهی است. فیسیر و عقله المنفعل علامتن بالحق، این همون مقام نیل است که حق سبحانه و تعالی از اون به بعد کان الله له بدلا عن جمیع ذلک. خیلی این نمونه ها و شواهد رو ذکر فرمودن. حالا میخوان نتیجه گیری کنن که همون گونه که این شواهد رو ملاحظه فرمودید که در حالت متوسط، حالت اعتدالی و نقطه صفر آمادگی تام برای پذیرش یک کمال و یک فیض وجودی هست چه برای نفس انسانی، چه جسم ملون، چه جسم مشف و شفاف و نظائر آن، فرقی نمی کنه. هر موجودی که به نقطه صفر و اعتدالی رسید زمینه فراهم است. انسان عابد سالک هم باید برسه به نقطه‌ای که دیگه همه مشتهیات و مقتضیات این اشتهاها هم از بین بره و به تعبیر خودشون تجرد پیدا بکند. این تعبیر رو از صفحه 469 میخونیم که خط پایانی این صفحه: فإذا تجرد، یعنی این سالک عابد، عن كل ما سوى الله و غاب عن كل اسم و رسم و حلیت و صفه و حول و قوه، یعنی هیچ چیزی رو دیگه در خودش ندید، نه حولی، نه قوه، نه وصفی، نه زینتی، نه صفتی، نه اسمی، نه رسمی، دیگه کاملا منزه شد از غیر، اون وقت است که کان الله له بدلا عن جمیع ذلک. وقتی در حقیقت این اتفاق افتاد و خدای عالم نمایندگی او رو به عهده گرفت، از اون به بعد فسار الحق حوله و قوته و سمعه و بصره و بیده و امثال ذلک. خب ایشون می‌فرماید که فإذا علمت حال هذه الامثله، وقتی که متوجه شدی که این مثال‌ها که نمونه‌هاش ملاحظه فرمودید که چگونه اینها می توانند فیضان حق و فیض حق رو دریافت بکنند، فقس علیها، مقایسه کن و بسنج به همین امثله حال از سالک العارف را بالله عند عدم التفاتی به ما سوا. وقتی عارف واصل به ما سوا التفاتی نداشت، اونگاه هست که از مبدأ جواد فیاض فیضی عطا خواهد شد. و عند کونه غیر مشغول سر به غیر الله و غیر متوجه به زینت ذاته من حیث ذاته و ان کانت به صورت المعرفه و هیئت العبودیه بل مع غیبته عن ذاته و غیبته عن غیبت ذاته و فنائه عن فنائه و هینه زن یا اکون و باقیان به بقاء الله. جناب استاد متعلقین این منطقه تجرد و تنزه رو دارن خوب باز میکنن که برای ما روشن و واضح باشد که منطقه تجرد، منطقه تجرد است. از هر چی که غیر حق است بایستی که پاک و پاکیزه باشد و هیچ چیزی نباید انسان رو به خودش مشغول بکند، ولو به صورت معرفت باشد که علم به حق دارد یا هیئت عبودیت و بندگی در پیشگاه خدا دارد. از همه اینها باید غافل باشه، بلکه بایستی غیبت از خود داشته باشد، از ذات خود، و غیبت حتی از این غیبت هم غیبت داشته باشد، یعنی توجه نکند که از به اصطلاح خودش غائب است. این توجه کردن به این که من به خودم التفاتی ندارم خودش یک نحوه حضور است و حجاب است و مانع هستش، که از این به فناء عن الفنا یاد می شود. وقتی مرحله فناء انسانی به نهایت رسید، دیگه فانی از فنای خودش شد، اونگاه هست که زمام امر به دست خدا قرار میگیرد و خدای عالم او رو دیگه اداره میکند. دیگه این به سوق ربوبی پیوسته است، به جایگاه عالم اله رسیده و در جانب عالم اله حقایق موجودند به وجود حق و نه به ایجاد حق، باقیان به بقای حق و نه ابقای حق و امثال زاده. بل ما غیبته عن ذاته و غیبته عن غیبت ذاته و فنائه عن فنائه. بعضی ها بالاخره به همین مشغولند که فانی در حق، اشتغال در فناء حق خودش یک نوع حجابی رو برای انسان ایجاد میکنند. و بلکه از این هم بایستی که فانی بشوند و این عدم اشتغال به خود را هم نبینند. و حینه ازن یکونو باقیان، یعنی این عبد سالک و سالک عارف، باقیان به بقاء الله فوق ما کان باقیان به ابقاء الله. بله، حقایق مجرده عالیه کامله هستند که به ایجاد حق موجودند، به ابقاء حق باقیان، امثال ذالک. اما برخی ها از این مرحله بالاترند و به بقاء حق باقیان، به ایجاد به وجود حق موجودند به نظر آن. و هازا و هینه زن یکون و باقیان به بقاء الله فوق ما کان باقیان به ابقاء الله کما کان قبل الوصول، که در قبل از وصول به حق سبحانه و تعالی باقی بودند به ابقا، اما اکنون باقیند به بقای حق. و هذا و مقام الفناء فی التوحید و المحو، که در باب توحید ما یک جای فنایی داریم که باید به حساب خودش برسد و بعد محو از این فنا هم بایستی برای انسان حاصل بشود. و هذا و مقام الفناء فی التوحید و المحو، که انسان دیگه در اون مقام فانی خواهد. و الیه الاشارت و به قوله ایاک نعبد، همون چیزی که قبلا عرض شد اکنون به وقتش رسیدیم که جناب صدر متعلین میخوان بفرمایند که اشاره ایاک نعبد به حدیث قرب نوافل است، که انسان وقتی منحصر شد عبودیت و بندگیش در جانب حق و فقر و فاقهش و افتقارش به ساحت حق شد و دیگر به هیچ امری توجه نکرد، این ایاک نعبدو نه معنایش این باشد که من عبادت میکنم به معنای عبادتهای جوارحی، بلکه عبادتهای جوانحی، عبادتهای عقلی، عبادتهای قلبی. و این عبادت قلبی یعنی همه وجود را به جانب اله متوجه کردن است، که اگر این اتفاق بیفتد و عبادت قلبی برای انسان حاصل بشود، همونطوری که در باب حضرت زهرا سلام الله علیها در همون حدیث قدسی آمده است که فرمود و اقبلت به قلبها در مقام عبادت، زهرای مرضی سلام الله علیها با قلب خودش اطاعت میکرد. خب نه با اعضا و جواره، این ایاک نعبدو اختصاصی به عبادت عملی و جوارحی ندارد. اگر اون نهایت عبادت که عبادت قلبی است اتفاق بیفتد، جریان حدیث قرب نوافل رو خواهد داد. فاذا بقي في هذا المحو ولم يرجع الى السهو كان مستغرقا في الحق محجوبا بالحق عن الخلق. چنین انسانی که به این مرحله رسید و همچنان در مسیر محو و فناء در باب الهی هست، او مستغرق است و غرق شده دریای حق است و فیض حق سبحانه و تعالی بر او سایه افکن است. محجوبن بالحق عن الخلق، از طریق توجه به جناب حق از خلق دیگر محجوب است. محجوبن بالحق عن الخلق. جناب شیخ الرئیس در مقامات العارفین در نمط نهم این معنا را دارند که انسان‌ها سه دستند، یا محجوب بالخلقند، یا محجوب بالحقند، یا متوجهند به جانب حق و از خلق غافل نیستند. اکنون مرحله اولا همین محجوبیت بالحق است از خلق، کماکان قبل ذلک، همونطوری که این انسان قبل از اینکه بلحق محجوب باشد بلخلق محجوب بود، کماکان قبل ذلک محجوبا بالخلق عن الحق. لذیق وعائه الوجودی و امتناع قبوله التجل ذاتی الشهودی، فکذالک الموجود فی مقام هذا التجلی و الشهود احتجب التفصیل عن شهودی و از محل. می‌فرمایند که این انسان به جهت زیغ و تنگی هستی و وجودیش و امتناع قبول تجلی ذاتی شهودی، این در حقیقت در همین مرحله فعل میماند. انسان محدوده وجودیش امکانی است، ولو در حد امکان اعلا و عالی قرار بگیرد که برترین نوع امکان باشد، که حیولای عالم باشد، این موجود در حقیقت گرچه برتر از سایرین هست، اما در مقابل اون حقیقت مطلق این هرگز قدرت این رو ندارد که تجلی ذاتی و صفات ذاتی حق سبحانه و تعالی رو دریافت بکند. لذیق، چرا محجوبن بالحق عن الخلق، چرا در حقیقت این احتجاب به حق از خلق برای چی هست؟ چطور نمیتواند به اصطلاح جهات دیگری از جانب اله رو دریافت بکند؟ لذیق وعائه الوجودی و امتناع قبوله التجل ذاتی، این محدودی وجودی دیگه تجلی ذاتی را بر نمیتابد و قدرت این رو ندارد که تجلی ذاتی شهودی را بیابد. فکذالک الموجود فی مقام هذا التجلی و الشهود احتجب التفصیل عن شهوده و از محل الکسرت فی وجوده. میفرمایند که این انسان همونطوری که قبل از این امر، قبل از این که به این مرحله برسد، کما کان قبل ذلک محجوبا بالخلق، اکنون هم فکذالک الموجود فی مقام هذا التجلی و شهود احتجب التفصیل عن شهوده و از محل الکسرت فی وجوده. این دیگه کسی که این گونه مستغرق در دریای الهی است، همون به دنبال اسماء مستأثر است و دیگه قدرت این رو ندارد که توجه به جانب خلق داشته باشد و کسرت در وجودش مزمحل است. هر چه که هست جانب حق است و اکنون اگر در گذشته احتجاب داشت بالخلق عن الحق، اکنون بالحق عن الخلق محتجب است و دیگر قدرت این رو که به خلق توجه بکند ندارد. البته اون حقایقی رو هم که در این صورت میبیند حقایق واقعی است، عینی است. هرگز معاذ الله بصر یک انسان عارف سالک گمراهی و انحراف و امثال ذلک ندارد. ما زاغ بصره عن مشاهدت جمال واجب سبحانه تعالی و سبحات نور جلال واجب سبحانه تعالی. خب طبعا در دریای فیض حق و افعال حق میشود مستغرق، استغراقه فی بحر التوحید، فلا ينظر الى ما سواه ولا يستعين الا اياه فيقول عند ذلك اياك نستعين. خب در این مقطع است که وقتی مستغرق در دریای الهی شد دیگه هیچ قدرتی ندارد و از مدد حق سبحانه و تعالی باید استفاده کند. اینجا ایشون می‌فرمایند که این کلمه ایاک نستعین در کنار ایاک نعبدو هست، یعنی انسان با گفتن ایاک نعبدو به قرب وصال راه پیدا کرده است و در سلک نائلان به ساحت الهی و سوق ربوبی قرار گرفته، از این به بعد اگر بخواهد اون دریا را ملاحظه کند، مشاهده کند، بیابد، باید اصرار کند بر اینکه خدای عالم بر او اعانت کند و فرمود و اندزالی که ایاک نستعین ای فی مشاهدت آلائکه به مشاهدت ذاتکه و صفاتکه فهین ازن یرجع من الحق بالحق الالخلق. خب اگر استعانت از ذات حق سبحانه و تعالی حاصل بشود و خدای عالم هم در اون مرحله او را کمک بکند و معین او بشود، او در مشاهده اوصاف عالیه حق سبحانه و تعالی موفق خواهد بود. دیگه در این حال فهین ازن یرجع من الحق بالحق الالخلق، یعنی دیگه توجهش به خلق یه توجه احتجابی نیست که محجوب باشد. در مرحله اول که فرمودن که کماکان قبل زاله که محجوبن بالخلق، در اونجا وقتی به خلق می نگریست از حق باز می موند، اما اکنون چون از جانب حق به خلق می نگرد، دیگه خلق برای او حاجب نیستند و او محجوب نخواهد بود، که این همون سفر سوم هست به تعبیر خود جناب صدام تردهین. فهین ازن یرجع این عابد سالک من الحق بالحق الالخلق، که در حقیقت وقتی وصول و نیل به حق پیدا کرد، از جهات حقی حقائق رو میبیند و جهان را حقانی مشاهده میکند. و آزاخ و سفر و سالس من الاسفار الاربه الواقعت من الکاملین المکملین. خب اونهایی که هم خودشون به کمال رسیده اند و هم دستگیر دیگران هستند و مکملند، مثل انبیا و اولیای الهی که این گونه مقامی برای اونها هست. فاذا رجع بالوجود الحقانی الموهوب الى حالت السهو بعد المحو و نشرح صدره و وسع الحق و وسع الحق والخلق صار منتسبا في مقام الاستقامه. خب در سفر سوم غیر از توجه به جناب حق، یک مدد و استعانتی رو انسان نیاز دارد که اعانه حق در او باشد، که در اون اعانه حالت سهو بعد المحو اتفاق خواهد افتاد، که انسان بعد از این که فانی در مقام حق سبحانه و تعالی شد، دیگه خدای عالم از این به بعد او رو بیدار می کند و این روشنی یک روشنی حقانی است که با اون محویت منافات ندارد، همواره محو است و فانی جناب حق است و جناب حق او را روشن کرده است که بتواند هستی را بنگرد و تکمیل بکند. فإذا رجع بالوجود الحقانی الموهوب الى حالت سهو، یعنی رجع الى حالت سهو بعد المحو و نشرح صدره و خدای عالم و وسع الحق والخلق یا و وسع الحق، بله، و وسع الحق والخلق، که در حقیقت حق و خلق رو هر دو رو با هم و توامان مشاهده کرد، اینجاست که سار منتسبن فی مقام الاستقامه. خب در این موقعیت هست که انسان به مقام استقامت میرسد. استقامت یعنی اول قیام است، بعد مقاومت است، بعد استقامت است، که این مقام استقامت عالی‌ترین مقامی است که انسان استقامت در پیشگاه الهی بیابد. ما یک استقامت در مقام فعل داریم که انسان در مقابل دشمن یا در مقابل حتی مثلا معصیت و طاعت و امثال ذلک، که صبر در مصیبت، صبر بر طاعت، صبر بر مصیبت و صبر بر معصیت و نظائر آن که صبرهای سگانه است اگر یه حالتی بیفتد، این حالت استقامت در حقیقت استقامت اخلاقی است. گاهی اوقات استقامت استقامت عملی است، گاهی اوقات استقامت استقامت های اخلاقی است، گاهی اوقات استقامت استقامت های عرفانی است که اینجا ناظر به مقام استقامت عرفانی است که انسانی که به مقام قرب بار یافته است البته می تواند با مدد الهی و اعانه‌ای که حق سبحانه و تعالی انجام می دهد استقامت بورزد، کما امر الله بهی الرسول، کما که به اینکه خدای عالم به پیغمبرش چین مقامی را در حقیقت امر فرموده است، فرموده است فی قولی فاستقم کما امرت، که این مقام استقامت مقام استقامت عملی نیست در میدان جبهه و جهاد، البته این هست اما مرحله نازله است و مرحله عالیه اونی هستش که بتواند در مقام حق و خلق هر دو را بیابد و جانب هر دو را توجه داشته باشد، که در بالا فرمودند که انسان وقتی به اینجا رسید به مرحله‌ای خواهد رسید که فینیزن یرجع من الحق بالحق الی الخلق، این مقام بایستی که با استقامت عرفانی تأمین بشود، فاستقم کما امرت متوسطا فی صراط الحق بین التشبیه و التعتیل ناظرا بعین الجمع الی التفصیل و الیه الاشاره به قوله اهدنا الصراط المستقیم. خب مجموعه این مباحث رو دارن در ذیل همین سوره مبارکه فاتحه الکتاب دارن میارن. این همه معارفی که در این جامع جمع وجود دارد را در حقیقت در جامع جمع وجود سوره مبارکه فاتحه الکتاب دارن ملاحظه میکنن. متوسطن فی صراط الحق بین تشبیه و تعطیل، تشبیه در مقابل تنزیه، جنبه های اثباتی رو به حدی قوی کردن که معاذ الله به موجودات جسمانی نزدیک بشود، و تعطیل یا تنزیه هم به گونه ای خدا را از ما سوا جور کنن که اصلا حق سبحانه و تعالی ناظر حتی نباشد. می‌فرمان که متوسطن فی صراط الحق بین التشبیه و التعطیل ناظرن، وقتی انسان به مقام استقامت در چین جایگاهی رسید، ناظرن به عین الجمع یعنی جمع بین حق و خلق الی التفصیل و الیه اشاره به قولی اهدنا الصراط، بله صراط مستقیمی که اولیای الهی در نظر دارن. صراط مستقیم فقط مرحله عمل یا مرحله اخلاق نیست، بلکه چنین صراط مستقیمی رو مد نظر دارند که انسان وقتی به چنین جایگاهی رسید که از تشبیه و تعطیل دور ماند و خود را متوسط بین تشبیه و تعطیل که صراط مستقیم است قرار داد، خب هم میتواند به اوصاف ثبوتی حق توجه کند و هم اوصاف سلبی که لیس که مثله شد اما هو السمیع البصیر و ذالک هو الفوز العظیم، بله اینجاست اون فوز عظیم. ما در حقیقت اون مرتبه عالیه‌ای که از فوز و رستگاری معتقدیم این مرحله است که برای کملین از اولیای الهی مقدور است، و ذالک هو الفوز العظیم و المن الجسیم، و اون منتی که بسیار فراوان است و زیاد. بنابراین فقوله ایاک نعبدو اشارتون الى مقام سلوک الالله و تقرب الیه بالعبودیت تامت له، این ایاک نعبد و با این تحلیلی که ارائه فرمودن اشاره میکند به مقام سلوک الالله، یعنی همون مسیری که بناست نهایتاً به قرب نوافل ختم بشود، اشارتاً الی مقام سلوک الالله و تقرب الیه بالعبودیه التامه لهو، که تمام عبودیت را برای حق سبحانه و تعالی قرار بدهد. و هی مرتبه الولایه المشار الیه فی قوله لا یزال یتقرب العبد الیه بالنوافل حتی احببته. خب این همون مرتبه ولایت است که ولایت مقامی است که یلی مقام الله سبحانه و تعالی، گرچه حق سبحانه و تعالی جایگاه اوصاف ذاتی و صفاتی او منزه است از اینکه کسی ولی او باشد و پس از او درآید، اما در مقام فعل اونها چه این جایگاهی رو بتونن پیدا بکنن که این بر اساس عبودیت و بندگی حاصل می شود. و همچنین ایاک نستعین اشارتون الی مقام سهو بعد المحو، که خب البته اینها لحاظهایی است که عارفان میتونن داشته باشند، میتونن اصلا مرحله ابتدایی رو که مرحله عبودیت و بندگی هست رو داشته باشند، اما در مرحله نهایت با استعانت از حق سبحانه و تعالی به مقام سهو بعد از محو هم برسن. و هی مرتبه نبوه، این نبی است که یرجع الحق یرجع من الحق بالحق الى الخلق. و اگر احیانا افرادی در این راه راجلند و ماندند، برای این استش که گرچه تلاششون مشکور هست اما هرگز نمیتوانند چنین ملاکی را که ملاک از نبوت است رو در حقیقت برای افراد عادی داشته باشند. این برای اوحدی و کملینی از اولیای الهی است که بعد از مقام فنا که محو است، مقام سهو را از جانب اله دریافت کنند. المشار الیه فی قوله تعالی فاذا احببته کنت سمعه و بصره و یده و رجله، که وقتی اگر من به این مرحله رسیدم و او را دوست داشته باشم، یعنی عبد مؤمن وقتی متقرب به جانب اله شد به حدی جانب اله را تقویت می کند که حق سبحانه و تعالی دیگه او را دوستدار خودش قرار می دهد. فاذا احببته کنت سمعه و بصره و یده و رجله و رجله و ادامه حدیث. الحمدلله رب العالمین، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على